بحث محرم اسرار اصولا یه سری کاربردها رو ما بهش دسترسی پیدا بکنیم امانتدار خواهیم بود یا نخواهیم بود. ما یه فرادرمانیه، شاید الان مسترامون رو اگه جمعشون بکنیم یه چند هزار تا مستر داریم، چند هزار تا توضیح مختلف شاید داشته باشیم. البته من نمیخوام بگم که خیانت در امانت میخواد بشه ها، یا خیانت در امانت هست، ولی میخوام بگم که عدم دقت اینجا هیچ کس سوء نظر نداره. من باورم نمیشه که مثلا دوستان مربی ما سوء نظری داشته باشن، ولی دقت نمی کنن، سلیقه‌شون رو وارد مسئله می کنن. درست شد یا نه؟ در حالی که اصل موضوع هممون باید حرفمون یکی باشه دیگه، درسته؟ ولی در عمل ممکنه نه، قطعا یه اختلافاتی بین گفته ها چی میشه؟ جاسازی میشه و داده میشه. بنابراین یک موضوع هست که آیا اگر که یک مسائلی رو بهش برسیم امانتدار خواهیم بود یا امانتدار نخواهیم بود؟ این یه مطلبه. یه مسئله دیگه ای هست که اهل یا محرم خانه‌ای شدن، اونجا موضوع رسیدن به صلاح روح الله است، رسیدن به اون انالحقه. یه محرم دلی هم صحبت میشه که اون زمانی است که به انالحق، یعنی به حریم این ماجرا و فهم انالحق نائل میشیم و به یک نوعی محرم خونه میشیم، محرم اون بیت میشیم. اما در اینجا بحث نکته ها هست، ولی محرم اسرار کجاست؟ دقت بکنید، دو تا مسئله است. یکی اینکه اصلا رفتن و رسیدن خودش، یکی بحث راهه، یکی حالا وقتی هم میخوان بذارن تو به ما بدن، آیا ما اصول مقدماتی اینو یاد گرفتیم که امانتدار باشیم یا یاد نگرفتیم؟ اینو متوجه شدیم که امانتداری بکنیم یا همون محرم اسرار هم سلیقه های خودمون رو، همون اسرار رو هم، حالا اسرار که جهان اصلی خودش اسراره، چون چقدر ازش اطلاع داریم؟ هیچ. پس خود جهان اصلی اسراره، خب حالا میخوام بدونیم، ولی فوراً تا یه چیزی میدونیم مسائل خودمون رو، منیت هامون رو، قضایی هامون رو، سلیقه هامون رو، نمیدونم، همه خودمون رو میخوام روی اون مسئله پیاده بکنیم. و در واقع دوباره البته من خودمو بگم، یه دفعه دوباره عقده‌هامون رو روی اون می‌خوایم که یه جوری جبران کنیم، یه جوری پاسخ بگیریم، میگه حالا از این جور مسائل. بنابراین یکی از چیزهایی رو که باید در طی این مراتب بهش برسیم اینه که امانتداری رو در واقع داشته باشیم، اون چیزی رو که به عنوان امانت تحویل ما میشه. وقتی امانتداری رو در ما ببینن، راحت‌تر سر کیسه رو شل میکنن، یا راحت‌تر این چرخه به جریان میفته، چون نحوهی که ما استفاده میکنیم از اطلاعات دوباره تعیین میکنه که این ماجرا به جریان بیفته یا نیفته. اگر دوستان به خاطر داشته باشن، از ترمیه گفتیم که ما وقتی که ارتباط برقرار میکنیم، ارتباط خودمون هم برقرار میشه. یعنی چی؟ یعنی چرخه، خب این جریان اعتکار نمیشه، متوقف نمیشه. متوقف بشه بعدی میاد، بعدی میاد، بعدی میاد، همجی رو هم چی میشن؟ تلمبار میشن. پس برای اینکه متوقف نشه باید چی بشه؟ به جریان بیفته. خب این یه مطلبه. مطلب دوم که توی مسئله، توی این رابطه چی داره، بحث اینه که حالا وقتی میاد ما یه چیزی سوارش میکنیم میدیم، یه چیزی هی ناخالص‌تر میشه، یعنی خالص میگیریم ناخالص تحویل میدیم، خالص میگیریم، ناخالص تحویل میدیم، دوباره اینم یواش یواش این روزنه جرم میگیره. خب چون خالص بود از این ور چیزه، اینجا جرم میگیره، جرم میگیره، جرم میگیره، جرم میگیره، هم میاد و به یه نوعی دیگه متوقف میشه. بنابراین ببینید در طی این حالا چند دوره مطالب زیادی رو در مورد اصول ارتباط با نمیدونم بخش آگاهی در واقع هی مد نظر قرار دادیم. اینجوری هم باید باشه، اینجوری هم باید باشه، اینجوری هم باید باشه، اینجوری هم باید باشه. هر چی جریان تداوم جریان خالص‌تر باشه اون وقت چی میشه؟ روانتر میشه. و یه موضوع دیگه هم که توضیح دادیم در این رابطه اینه که جریانی که خالص میگیریم ناخالص میدیم تششوش فرق میکنه. افرادی که در معرض تششوات ما قرار میگیرند اون کجا در معرض تششوات خالص قرار بگیرن، اون کجا در معرض تششوات ناخالص. اینو در دوره به نوعی در دوره مربیگری عنوان کردیم که ما وقتی مسائل خودمونو خصوصا وقتی که دانسته است میخوایم سلیقه های خودمونو وارد بکنیم، افراد از ما تششوهات نابی نمیگیرن و تششوه کمال رو نمیگیرن. فراموش نکنید در ماجرای رطب خوردم گفتیم که اون چیزی که پشت ماجراست اصلش ماجرای تششوع پشت کلام، صرفا درس نیست که اینجا با هم عنوان بکنیم بگیم خب یه جزوه برداشتیم. موضوع تأثیرات تششوعاتی این قضیه هم خیلی مهمه و یک مستر، یک مربی یا حالا به طور کلی یک کسی که از اینجا شروع کردیم باید در خلوص مطالب دقت نظر کامل و کافی داشته باشه. خب پس دوباره بحث اینجاست که مطلب زیاده ولی ما بعضی از اونا رو محروم میشیم، چون نکته ها هست بسی ولی محرم اسرار کجاست؟ کیه که واجد شرایط باشه؟ کیه که حالا بتونیم بهش بگیم و فردا دچار غرور نشه، فردا خب نمیدونم واسه خودش ساز خودش رو نزنه، فردا نمیدونم چیکار نکنه. بنابراین این مسئله است، این قضایات شده که ما در طی این سالها مواردی رو اصلا از دور برخارج کردیم، از دور بردیمش بیرون. توجه میکنید؟ مثالی که براتون قبلا زدم یه مورد شده در اون موضوع شیخ بهایی و در مورد نمیدونم این مسائلی که خب میشه نمیدونم یه جاهایی رو دیدی کارهایی کردی از این مسائل. به محض اینکه این ماجرا رو فرزند دستی ده افتاد شد اصلا یه دکون بازاری، طوری که همه چی رها شد تا 3 شب 4 صبح نمیدونم چی کار افراد شده. این که بفرستم فلان جا رو ببینی، میخوای بری اونجا رو ببینی، میخوای بری مکه، میخوای بری نمیدونم کجا، میخوای بری. خب این دقیقاً بازیه. پس این نشون میده که این تجربه شد که نه همه چیز نبایستی که در واقع بعضی چیزا جنبه ممکنه به خودی خود چیز نباشه، به خودی خود بد نیست، بی نفسه بد نیست، ولی وقتی تو دست ما میفته ما اون استفاده لازم رو، اون چیز لازم رو ازش نمیتونیم داشته باشیم. مسئله پس در واقع اینه که ما محرم باشیم تا لااقل از این نقطه نظر اگر چیزی میخوان به دستون بدن، اگر نیست میخوان بدن، قطعا میخوان بدن، ولی از این نقطه نظر ما مردود نشیم و توش دست نبریم. من بعد از اینه که در ابتدای راه خودم عرفان قدرت رو تجربه کردم، البته بر اساس ناآگاهی، عرفان کمال و چیزای اومد، عرفان قدرت اومد، استفاده کردیم. و بعد از زمانی که متوجه شدم که بله این عرفان کمال، این قدرت، اون بخش رو گذاشتیم کنار، مسائل عرفان کمال رو به گونه ای چیدیم و داریم میام جلو. البته حتی چیدمان اینم باور بکنید که من هیچ وقت ننشستم بگم خب اینو بذاریم اینجا، اینو بذاریم اینجا، اصلا همجوری چیده شده. هیچ کدوم از اینا رو الان علت اینه که اینجوری اومدیم جلو یا اینا رو اصلا نمیدونیم چیه. گاگای به عللی ممکنه یه جا به جای خودمون انجام داده باشیم توش، ولی عمدهشو اصلا اینجور نبوده. و شما الان متوجه شدین که ما با روندی که میریم جلو، مثلا در یه دوره 6 تا حلقه رو، حالا هر حلقهش خودش یکی دو سال لااقل کار میخواد. خب پس چیزی در واقع عقب نیستیم در اینه که در یه زمان کوتاهی ما حاصله یک ماجراهایی رو در جریان قرار بگیریم و در اختیار داشته باشیم، اصلا عقب نیستیم. و هدف اینه که ما یک چیزی رو داشته باشیم، حالا باید بریم با اون چیز کار کنیم. میدونید بعضی از دوستان، خصوصا اونه که از بیرون مثلا فرض کن بیان، اینو بارا گفتیم، بعض میکنن مثلا ترم، مثلا حالا کلاس 8 شروع میشه، در آینده خیلی نزدیکی 8 شروع میشه. 8 یعنی دیگه آقا مثلا فرض کنید که یه کسی که چقدر حلقه رو دسترسی داره، در حالی که هر کدوم از این حلقه ها حالا نیاز داره که بریم باش کار کنیم. خب مثلا یه حلقه که امروز میخوام کار بکنیم خودش یه دنیاست. یعنی ما مثل اونه که یه جمعیت رو ببریم دم دریا، خب دم دریا بگیم که اینجوری تور میندازی، سوار این قایقه هستیم، اینجوری تور میندازی، بعد اصول میکشین، چیکار میکنی؟ ماهی میگیری، بعد می ماهی رو به 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 یه خوراک ماهی درست کنه. خب این تا اینجای قضیه یک مرحله است. از اینجا به بعد اینه که من و شما وقت بذاریم اونجا تور بندازیم تو این دریا ماهی بگیریم، یه مسئله دیگر. ما خب میگیم که این ارتباط، حالا تو این ارتباط این که تور بندازیم، خب تور بندازیم در واقع مثلا شکار اطلاعات بکنیم، شکار آگاهی بکنیم، یک مسئله دیگه باقی میمونه که در واقع ما فقط میخوایم که در کوتاه مدت بدونیم در دنیایی که عرفان کمال چه خبره. همه تجهیزات رو داریم، مثل این شما یه جعبه ابزار داریم، این جعبه ابزار وقتی به پیچی نمیدونم 10 میرسی، به پیچی عالم میرسی، مته شماره 5 میخوای، 6 میخوای، هر چی که میخوای تو این هست. اما بودن این دلیل انجام کاره نیست. شما فقط مجهزید، تجهیزید، یعنی ابزار کارتون دستتونه. تا یه جای مسئله پیش بیاد میتونید برید سر اون کارو شروع بکنید به انجام کارتون. دقت فرمودین؟ این یک سوء تفاهم بزرگیه که در بیرون وجود داره. و با وجودی که ما بارا توضیحات رو میدیم که این فقط بحث تجهیزه، ما داریم تجهیز میشیم، اما اصلا ممکنه یه حلقه رو یه نفر یه بارم از این کلاس که مثلا رفت بیرون اصلا دیگه توش نیاد، ممکنه از دائم مرتب ازش استفاده بکنه و بخواد که اون چیز لازم رو به اصطلاح داشته باشیم. این مسئله که اینجا وجود داره، اصلا ما داریم میریم میای میریم میای میریم میای، برای چی داریم میریم میای؟ همه اینا رو داریم میریم میای برای یک بشکن زدن. توجه میکنید؟ الان شما هی میای تو حلقه، هی میاد بیرون، هی میری تو حلقه، هی میاد بیرون، یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار، یه دفعه ببینید دفعه هزار میکنه بار اون بشکنه اتفاق افتاد. ما دنبال یه بشکن زدنیم، اینا همش بهانه است. خب ولی شما هر ماهیگیری هر بار تور بندازه اونجا، تور پر از ماهی میگیره، هزار بار میندازه تا یک بار هر کسی صدفی رو از اون تو برداره توش مرواریده، هی میره اون پایین، هی جمع میکنه میاره، هی جمع میکنه، هزاران صدف رو جمع میکنه یه دونه توش مروارید باشه. ولی اون دنبال چیه؟ اون دنبال اون یه دونه مروارید است، دنبال اونه، درسته یا نه؟ ولی اگه قرار بود هر کدوم ورداری مروارید بود، مروارید اصلا چیز میشد. اما بله ببینید کو ببریم برو شکار مروارید، مثلا نمیدونم چه باید بکنید. اونی که شکار مروارید میره نمیدونم چقدر تمرین کرده که بتونه بره فشار مثلا عمق بیشتری نفسشو الان نمیدونم میتونه یکی دو دقیقه نفس نکشه اون زیر کار بکنه، نمیدونم چیکار کنه کاره. پس حالا ما اینجا چیکار کردیم؟ ما توی مدت مثلا داریم آماده شدیم که بتونیم بریم تازه توی این عمقه. خب 4 تا صدف رو برداریم بزنیم بعد بیایم بالا. توجه فرمودین؟ آماده سازیه. یعنی این قضیه این آماده سازیه. خب کمال یک لحظه، یک چشم هم زدنه، یک طرفت العینه به اصطلاح، یک میلیا یک بی‌نهایتم ثانیه است. خب حالا ما میگیم یک لحظه، ما دنبال یه لحظه، یه لحظه که چشم دل باز بشه. این یک لحظه چی میشه؟ باز شدن نمیدونم چشم دل، چشم بصیرت، چشم نمیدونم. از این صحبته که داره میشنویم، داره میریم میام میریم میام میریم میام، همه اینها برای یه لحظه دفعه میره که انالحق درکش نایل شد. یه لحظه درک حضور رو میبینه که نایل شد، یه لحظه میبینه که درک جمال یار پیش اومد، یه لحظه میبینه که درک عدم. خب الان مثلا فرض کنید که حالا چند تا موضوع هست، به طور کلی تو این قضیه چند تا موضوع خوابیده. یه موقع بحث دلرباییه، خب بحث پس اینجا این موقع دلرباییه، همون گفتیم بی وفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب اشبه های پنهانی. دلرباییه، یه لحظه حضورشو حضورشو میده میره، بعد ما این ور برو این ور برو اونجا رو نیا کو اینجا رو نیا کو، میبینیم که نیستش. اما مزه زیر دندون ما رفته دیگه، ما دنبال خب دنبال اون یک نگاهی که به ما شده را میفتیم میریم این ور اون ور این ور اون ور. یعنی ما رو زمینه لطفی که به ما کردنی که زمینه اشتیاق رو در ما به وجود آوردن، میدونید؟ زمینه این که ما عاشق بشیم، زمینه این که این اشتیاق رو در ما به وجود بیارن رو فراهم شده. پس این خودش یه مرحله است. یه دفعه میبینیم که الان ما افرادی هستن میگن که ما یه ارتباطی داشتیم که ما اون ارتباط رو یه بار دیگه فقط یه بار دیگه میخوایم اون سرش رو از این پشت بکنه داخل، یک بار. توجه میکنید؟ و به اصطلاح دائم دنبال این یک لحظه، این باعث شده که اشتیاق زاید الوصفی در اونها به وجود بیارن این پس لطفیست که به اصطلاح به اونها شده. یک بحث دیگه باز شدن چشم دل و باز شدن دله، یه جا دلرباییه یه جا اصلا باز شدن دله. و حالا الان من سوال بکنم از دوستانی که حس حضور رو دریافت کردن، دوستانی که عدم رو یه جورایی بهش نزدیک شدن، خب یه جا مشتاق کردن دلربایی جهت ایجاد اشتیاق، یه جا نه دیگه، باز شدن دل برای رسیدن به درک، جهت رسیدن به درک. یک موقع است که به صورت استعاره‌ای و مجازی میگه که تا توانی دلی به دست آور. دل پول رایج کائناته، باش هوشیار و مباش غافل از این دل که تو را رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست. دل یه سرش در رحمانیت که از جانب ماست. ما یه کاری که میتونیم بکنیم و بعداً چقدر ثروتمندیم اینه که چقدر دل به دست آوردیم. ای که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور، روی بر کعبه دل کن به خدا او اینجاست. ای که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور، روی بر کعبه دل کن به خدا او اینجاست. به کجا می روی گم شده راه مراد، آن خدایی که تو جوییش زهر سو اینجاست. باش هوشیار و مباش غافل از این دل که تو را رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست. و بعد پول رایج کائنات اینجا. چقدر ثروتمندی؟ به من بگو چقدر دل به دست آوردی تا بگیم که چقدر ثروتمندی. این دل بحثی مجازیست. دل به دست آوردن چجوری ما دل به دست میاریم؟ خب همش مجازیه دیگه. اینه که پول رایجه، سکه رایجه، ما چجوری قراره به دست بیاریم؟ در واقع بعد میبینیم که یه سرش به عبادت عملی میرسه. یعنی در عبادت عملی منجر میشه به اینه که ما دل به دست میاریم. یعنی در نهایت هر کاری که میکنی منجر میشه به اینکه یه دلی به دست میاد، دلی به اصطلاح گشوده میشه. خب این یه مسئله است که به هم ارتباط داره. مقام دل و جایگاه دل، عبادت نظری، عبادت عملی. عبادت نظری که دلی به دست میاری، در عبادت نظری که تو خودتی اون و دارین زبون بازی میکنی، درست شد یا نه؟ اما در عبادت عملی، عبادت عملی ما داریم دل بده. هر کاری بکنیم، هر قدمی برداریم، نتیجهش میشه به اصطلاح دل به دست آوردن. اگه بعد روی و ریایی نباشه، دلی هم بشکنیم، یه دلی هم شکسته بشه، بحث اینجا اینه که دلی به دست میاد. حالا دل که به دست میاد، پول رایج عالم کائنات. فردا کی ثروتمنده، کی ثروتمند نیست، میگن خب چقدر دل به دست آوردی؟ خب به هوا پری، مگسی باشی، به روی آب روی، خسی باشی، پس دلی به دست آر تا کسی باشی. خب بنابراین یه دفعه میبینیم که یواش یواش بحث همه ماجراهای عبادت عملی، خب عبادت عملی میخواست ثروت آفرینی بکنه. یعنی این ماجرای عبادت عملی منجر میشه به دل به دست آوردن. به هوا پری، مگسی باشی، به روی آب روی، خسی باشی، پس دلی به دست دار تا کسی باشی. عبادت عملی منجر میشه به دل به دست آوردن و این منجر میشه به ثروت ابدی. اگر همینجوری بریم جلو، در یه جایی دل همون بیت الله است. یعنی ادامه بدیم بریم جلو، دل همون بیت الله است. یعنی در واقع همون تعظیم به بیت الله، تعظیم به همون سمبوله. همون خب خدا که خانه نداره که، ولی تعظیم به دل صورت میگیره. روی بر کعبه دل کن به خدا او اینجاست. ای که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور، روی بر کعبه دل کن به خدا او اینجاست. او تو کعبه دله. به کجا می روی گم شده یه راه مراد؟ کجا میری؟ آن خدایی که تو جوییش زهر سو اینجا. دیگه به این واضحی و به این روشنی میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل. یه کعبه صورت است و یه کعبه دل. یه کعبهش که صورتی داره، نقشی داره، یه کعبه دل. جفتش هم درسته به عبارتی، ولی کدوم جلوتره؟ پول رایج ماندگار کعبه دله. بفرم.
در مورد عبادت، چجوری عبادت معنی پیدا میکنه؟
عبادت تعریف چی بود؟ بفرمایید دیگه دوستان. عبودن به جا آوردن رسالت بندگی، درسته؟ یکی از رسالت‌های بندگی رحمانیته. خب چند تا با هم بررسی کردیم، مثلا در اونجا دیدیم ورودی خروجی، شما میتونید یه خروجی بد و وارد کنید، خروجی خوب بدین. اینم رسالته، نشون میده که ما توانایی داریم و براش طراحی شدیم، طراح همچین قابلیتی رو در ما گذاشته. یکی دیگه از اون رحمانیته، موضوع اینه که ما رحمانیت میگیریم، انعکاس میدیم، میگیریم انعکاس میدیم. همون روشن بنگر که آفتاب است، آن نور که خانیش تو مهتاب. ما قرار بوده نقش ماه رو بازی کنیم، قرار بوده که بگیریم انعکاس بدیم رو هم دیگه و همه انعکاس دهنده رحمانیت باشن و ما رحمانیت رو روی زمین جاری کنیم. یعنی رحمانیت رو میگیریم انعکاس میدیم، رحمانیت روی زمین جاری میشه. این قرار بوده ما این کار رو بکنیم. یکی از مظاهر رحمانیت دل به دست آوردنه. یادتون باشه اونجا به این نتیجه رسیدیم که در دنیای کیفیت میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست. خب یکی از راههایی که عبادت عملی رو تحقق میده، بحث دل رو پوشش میده، از هر جای بریم بهش میرسیم، اینه که عبادت به جز خدمت خلق نیست. یعنی خدمت خلق دلی به دست میاد، دل به دست میاد، رحمانیت جاری شده، رحمانیت جاری شده، ما انعکاس دهنده رحمانیت بودیم. و برای اینی که ما رحمانی بشیم چقدر زمان لازمه؟ چقدر باید بدویم؟ خیلی زیاد. اما الان بدونه که درون ما تغییری کرده باشه، ما با یه ارتباط رحمانیت رو داریم انعکاس میدیم. هر کی با ما برخورد میکنه مثل اینکه شما با ماه برخورد میکنید. ماه نور رو چیز کرده، میگن به به ماه شب 14. دیگه نمیگن این ماه خودش چی نداره، ولی شده ماه شب 14، چون افتخار پیدا کرده نور خورشید رو چیکار کنه؟ منعکس کنه. هر شب که این افتخار رو نداره، میبینه که باریکتر و بیجونتر و بعد یه شب هم که اصلا دیگه دیده نمیشه، اصلا به حساب نمیاد. یعنی انسانی که رحمانیت رو انعکاس نده اصلا به حساب نمیاد. شما خودتون به حساب میارید؟ میگید بابا اینو اصلا ولش کن، این اصلا چقدر، چند نفر از اینا رو کنار گذاشتین شما؟ خب خیلی ها رو کنار گذاشتین. میگیم بابا این اصلا هیچی عالیش نیست. حالا طرف درجه نمیدونم چی داره، مدارجه نمیدونم پلان داره. منظورتون این نیست که این سواد نداره، منظورتون اینه که بویی از، حالا اصطلاحا شما اونجا میگین که انسانیت نبرده، ولی در واقع یعنی که رحمانیت رو نمیتونه انعکاس بده، یعنی صفر. درست شد یا نه؟ ولی وقتی که رحمانیت انعکاس پیدا میکنه، ما در درون اون هزار تا اشکال داریم. هرچند غرق بحر گناه همز صد جهت، تا آشنای عشق شدم. عشق همون رحمانیته، عشق همون یکی از تبعاتش رحمانیته. تا آشنای عشق شدن تونستم این رحمانیت رو انعکاس بدم، مسئله حل شده. ماه چه کار میباید بکنه که بگن ماه شب 14؟ این هنرشه، هنرشه که اومده یه تریکی به کار برده، رحمانیت رو منعکس کرده. از به اصطلاح برکت این انعکاس، از برکت این انعکاس شده ماه شب 14. حالا ماه شب 14 خودش چی نیست؟ اگه ماه بهش نتابه چیزی نیست. ما اگر در معرض رحمانیت نباشیم، در معرض هوشمندی نباشیم، چیزی نیستیم. توجه میکنید؟ این مطلبه، این درسه. در واقع به اونم میگه اگه تو هم میخوای مطلبشی، بیاد تو هم انعکاس نور رحمانیت رو بده. تو چرا نمیای بدیم؟ اگه تو خود تو بیا، تو هم بیا این کارو بکن، تو هم به اصطلاح نام‌آور بشو. تو هم نمیدونم پرآوازه بشو. اینه خاصیت تاریخ اینو میگه، میگه هر کس رحمانیت و انعکاس داد خب بلند آوازش کردیم. به پیامبرم میگه دیگه علم نشتر لکه صدرک، مگه نمیگه؟ خب و این بلند آوازه شدن در واقع راهشو داره سه همه گذاشته، انحصاری نیست که هر کس میخواد خب بیا اونم استفاده بکن. این هوشمندی هم میگه باشه نور منعکس کن، استفاده کن، هم خودت هم دیگران بلند آوازه شو. ما بودیم که تو رو بلند آوازه کردیم، ما کردیم. اما به مرز این میخواد دوچار غرور بشه، خب شما تجربه کردین هر چند گهگاهی خب دستشون رو عروس سر ما ور میدارن، یه دفعه اینو که کنترل ذهن نیستش، کنترل شاجر رفت کجا، اونم که نیستش، اینم که نیستش. هر چند گهگاهی اگه دقت کنین خب هر چند گهگاهی یه ذره خودتون رو میکشن کنار، یه دفعه میگیم هیچی نیستش. این برای چیه؟ برای همون علم نشتر لکه صدرکه. خب داده از اون ور داده، از این ور هم میگه ببین یادت نره ها، یه وقت فکر نکنی که هر دیگه وقتی به پیامبر صلی الله علیه و آله بگن دیگه که ما که جای خودمون داریم. وقتی اونجا گوش زد میکنه، این گوش زدش از اون گوش زدا بوده، توجه میکنید؟ اگر رو درواسی رو بذاریم کنن از اون گوش زدا بوده، یعنی گفته نیا کن حواستو جمع کن، ما کردیم. یه وقت فکر نکنی که خزید هوا ورد نداره، یه وقت چرا غرور نشی، یه وقت فکر نکنید ما کردیم. تو اشتیاق به خرج دادی، ما انتخاب کردیم، دادیم یو زکیهم و یو علمهم الکتاب و الحکمه، ما کردیم، ما بهت حکمت دادیم، تزکیت کردیم. خب ما تزکیت کردیم یعنی چی؟ خب اگر تزکیه بود که نمیگو که ما یو زکیهم کردیم که. بنابراین اینا هم ما داریم همون میایم در معرض قرار بگیریم که الان اشکال داریم، الان هزار تا مسئله داریم، ولی در این معرض این قضیه این کارا رومون انجام میشه و این صحبتایی که میشه عامه. حالا این ور قضیه اگر که ما بله از این موضوع دچار غرور شدیم دیگه از عزازیل از شیطان دیگه عزیزتر نبوده، سقوط کرده، درسشو بهمون داده. خب بنابراین این جواب ها رو باید چیکار کنیم؟ به اونا بدیم و بگیم که خب این نور در اختیار شما هست، شما بیا استفاده بکن. ما وقتی که اینجا اصرار میکنیم بر امانت داری، یک عده ممکن تصور بکنن که ما میگیم یعنی اینکه آقا هیچ دخل و تصرفی تو این حرفا نشه و یعنی از این تصورا میشه، ولی باور بکنید افراد زمین میخورن. یعنی در بحث موضوع امانتداری، بحث من خودم در طول این سالها خب تعدادی رو دیدم که زمین خوردن، افرادی رو دیدم که فکر میکردن که چی میشه، هیچی نشده و محروم باقی موندن. موضوع اینجاست که ما واقعا امانتدار باشیم. اگه قرار باشه هر کی یه سلیقه رو ببره اعمال کنه، تکلیف این جماعت چی میشه؟ چون مردم به سادگی با ما برخورد میکنن، مردم به سادگی میان به من و شما اعتماد میکنن، دیگه نمیدونن که این چقدر توش دوغیه که آب قاطی شده یا شیریه که آب قاطی شده یا چقدر ناخالصی دارن. و واقعا هر چه شما بگید بهشون ممکنه ذهنشون رو بر اساس اون برنامه‌ریزی بکنن و تا برن یه رو ببینن که نه این چون 100% به تضاد میخوره، مطمئنن به تضاد میخوره، به تناقض میخوره. اگر یه ذره ناخالصی وارد بشه یه جایی نمیتونه جواب بده و تناقض و تضادش تو دلش پیدا میشه. اون وقته که اون طرف احساس میکنه که شما مدیونش هستیم، احساس میکنه که ما مدیونش هستیم به اصطلاح و زیر دینش قرار میگیریم، چون به اصطلاح چیز خالصی تحویلش ندادیم و مسئولیت گمراهیش هم با ماست. مسئولیت یک ذره گمراه شده باشه مسئولیتش با ماست، این خیلی مسئولیت سنگینیه. خب اینو نگاه نکنیم که چهار سبا بیان پیش ما بگن آفرین آفرین آفرین، بالاخره در طولانی مدت چیکار کنیم زیر بار این مسئولیت؟ دل شیر میخواد اگر کسی قبول مسئولیت بکنه و بخواد واقعا مسائل شخصی رو بگنجونه و اونها رو این ور اون ور به اصطلاح بخواد ببره. خالص بگیریم، خالص بدیم. اگر توش این وسط دخل و تصرف کردیم، هوشمنده، میدونه کجا یخمونو گیر بندازه. یکی از اون اسرار که بارها اشاره کردیم، کفر و دین در بر عشاق نیکوکار یکیست. عشاق نیکوکار یه عده‌ای هستند که تونستند، خب یه عده‌ای هستند که تونستن از این ور به این ور ادراکی سفر بکنن. درست شد یا نه؟ یعنی ما الان اینو میبینیم، خب، و ما بین این دوتا هستیم. الان ما اینجاییم، ما اینجاییم، یه نگاهمون به اینه، یه نگاهمون به اینه، یه نگاهمون به اونه. اما اونها اومدن این مسیر رو طی کردن، رسیدن اینجا. یه دارید که وقتی رفتن اونجا ادراک کردن، همون گفتیم چند نفر عدم رو یه بار دیگه چند نفر یه جورایی تجربه کردن. خب این از این بر به اینجا مرحله داره. یه مرحله اصلا خود عدمه، خودشو خونسار رو ببینیم که اصلا هست. مرحله های بعدی یه دفعه این یه موضوعات دیگه ای برامون پیش میاد که اون میشه نقطه خاموشی. آن نقطه خاموشی در حرف نمی گنجد. نقطه خاموشی یه جایی میشه که دیگه این که همین، فقط میتونیم بگیم این که، خب سه نقطه. و همون حالا دیگه اون عارف تونسته بگه کفر و دین در بر عشاق نیکوکار یکیست. چرا؟ چون اومده این بر پشت پرده رو هم چیکار کرده؟ تونسته ببینه. ما مراحل طی میکنیم. یک مرحله همش دستمون با درگیر دست بیاقه بودیم با خدا و شبکه مثبت و خیر و شر رو اینو مرحله رو گذروندیم. چه تضادهایی. من خودم 100% تضاد وحشتناک، 100%. حالا همه دوستانی که بیان میگن ما تضاد داریم، من یه نگاه بهشون میکنم میگم حالا الان شما زر در هزار بشین میشین اون موقع خود من، و هنوز جا داره. مسائلی که اتفاق میفته، مفهوم نعمت باز میشه که گفتیم این جا ریشه اون چیزی که هست این بر حد و سم نعمته، اون بر اینجا بگونه ایست که فقط تفکیک صورت گرفته و در اصل اون چه که وجود داره نعمته. اگه این نبود این معنا نداشت، اگه این نبود این معنا نداشت. اینجا خیره، اینجا شره. من شر ما خلق. یه کسی ممکنه بگه که آقا ما چجوری شر ببینیم، چجوری تبهکاری ببینیم؟ بعضیا فکر میکنن یعنی این که ما تبهکار رو دوست داشته باشیم. خب یعنی بگیم باریکالله آفرین. موضوع یک چیزه، موضوع اینه که ما این خار رو در کنار این گل داریم میبینیم. قبول کردیم که اگه گل باشه یه خاری هم داره. برای اینکه گل رو میخوایم، خارش هم میخوایم، خودش رو میخوایم، خیرش رو میخوایم، شرش هم میخوایم. میخوایم یعنی میتونیم تحملش کنیم. ببینید اینا، این واژه ها یه ذره این ور اون ور بشه، یعنی ما میتونیم شرش رو تحمل کنیم چون خودش رو میخوایم. ما وقتی یار رو میخوایم، ناز و عداش رو میخوایم، اذیتاش رو میخوایم، نمیدونم هر بلایی رو سرمون بیاره میخوایم، همه رو میخوایم. خب بنابراین وقتی که یار رو میخوایم، خب خیرش رو میخوایم، شرش هم میخوایم. اگه خاطرتون باشه راجع به 7 آسمان صحبت کردیم، گفتیم هر آسمان، هر سما وقتی گفته میشه گاو صندوق اطلاعات چرخه انا لله و انا الیه راجعون هست. داریم به اطلاعات این چرخه میخواییم نزدیک بشیم و دیگه حالا با توجه به اون توضیحی که دادم خدمتتون، یعنی دریاست و باید تور انداخت، باید تور انداخت. جانم
من
خب دیگه نظرتون چیه؟ ببینید ایشون یه کانال میبینن، خب در انتهای این کانال احساس میکنن که یک بله احساس میکنن که این یک کانالی است که بی‌نهایت میرسه به همچه چیزی و بعد از اون به یک اشتیاق زاید الوصفی میرسن. اون گریهتون گریه شوق یا گریه غم و اندوه؟ خب این گریه شوقه. شما همه چیزا مثبت 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 تجزیه و تحلیل گزارش اینجوریه. حالا اگه ایشون میومد بیرون و افسرده بود، به بوچی رسیده بود، نمیدونم اینا بود، منفی اگه توش ایجاد میشد اون وقت جای مسئله بود. خب ما هممون میدویم که به همین مطلب برسیم و هممون داریم میدویم دنبال یکی یه ذره مشتاقمون کنن. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. این درد درد اشتیاق. ما هممون داریم میدویم که یک گوشه چشمی به ما نشون بدن. خب همینه دیگه، الان نشون دادم بهتون شما مشتاق شدی و این وادی اشتیاق این اینجا دیگه خودش خیلی سرمایه است. یارم جان،
همونطور که روح و جن منفی وجود داره اذیت میکنن، آیا روح و جن مثبتی هم وجود دارن؟
ببینید دو تا کاربود ذهنی مثل هم نیستن. یعنی اگه ما بخوام نگاه کنیم میگیم این بهتر از اونه، درسته؟ همونطور که روح آدما این نظر رو داریم، روح کاربود ذهنی هم این نظر رو داریم، میگیم این بهتر از اونه. مثلا روی چیز، روی افراد میبینیم که یه کاربود ذهنی از اون یکی سمشتره، یکی از اون خبیستره، نمیدونم این ماجره ها رو چیه؟ جانم این یه مطلب مهمیه. منظور از لامکانی یعنی عدم نیاز به مکان. یکی از تخلف ها یا حرکت ارتجایی اختیار مکانه. یکی از تخلف ها یا حرکت ارتجایی یا حرکت برگشت دیگه، یعنی یه کاربود ذهنی دیگه الان نجات پیدا کرده از مکان. ما همش الان تضادمون با مکان مگه نیست؟ خب توضیح دادیم، گفتیم عالم بالا به ما میگه خب بابا من میگیرم ازت، بی نیاز سر بشو دیگه، نه مشکل نقل و مکان، نه مشکل قیافه، نه مشکل نمیدونم حالا دیگه ببینید خونه، لباس، همینا وابسته به مکانه دیگه، جنسیت، اینا همه وابسته به مکانه. میگه من دیگه شما تمام شد، همه رو میگیرم. ولی یکی از چیزایی میشه میاد مکان میگیره، جنسیت میگیره، ازدواج میخواد دوباره اینجا ازدواج زمینی و تزویج و اینها رو انجام بده داشته باشه و و و اینجور ماجراها. اگه مثلا فرض کنید نقص عضو داشته، حالا میبینید که عضوش هم درست کرده، خودش هم ساخته و پرداخته و این حضور داره. خب این از تخلفاته که اونجا وجود داره. ولی اصولا نیاز به مکان چیه؟ نداره. وقتی میگیم لا مکان یعنی نیاز به مکان نداره، یعنی نیازش کمتر شده، درست شد یا نه؟ حالا میتونه باشه دیگه، میتونه باشه دیگه. الان شما به معنی اینکه الان یک روی رو از آمریکا ازدواج کنید اینجاست، درسته یا نه؟ یعنی نقل و انتقال دیگه محتاج صرف زمان و وسیله و این حرفا نیست، در آن صورت میگیره، درست شد یا نه؟ منظوری نیست که لا مکان یعنی که مکانی نیست. اون میتونه برای خودش مکانو چیکار کنه؟ مکانو ایجاد بکنه، برای نیاز نداره، اصلا نیازی به خوردن، خوابیدن، یعنی تمام این چیزا از بین میره. خب میتونن با همدیگه در ارتباط باشن، کما که یه نفر میخواد بمیره گزارش میده میگه بالای سرم نمیدونم کیاک هست، کیاک هست، حالا اون اطرافی هم فکر میکنه این داره هزیان میگه، فکر میکنن که این داره هزیان میگن، میگه که نگاه به هزیان گفتن افتاده، در حالی که هزیان نمیگه، این درست داره میگه و اونا الان اینجا حاضرن. خب در این مورد ها که صحبت کردیم و دیگه دوستان مسئله جان رو متوجه شدن که چیه؟ یک ماهواره تحت تأثیر سه تا نیرو قرار میگیره. اگه داخل جو بخواد حرکت کنه یک هواپیمایی، تحت تأثیر چهار تا نیروه. این کشش، این مقاومت هواست، این نیروی بالابر یا لیفته، این به اصطلاح وزنه. خب اما چون خارج از جو مقاومت نداریم، مقاومت هوا نداریم، دو تا نیروی اصلی داریم، گریز از مرکز، جذب به مرکز، یا جاذبه یا گریز از مرکز. اینا فرمولاشو مساوی هم قرار بدیم، خب یه سرعتی به دست میاد. یک سرعتی هست که اگر این سرعت رو ما به این بدیم، این برای همیشه دور کره زمین یا حالا دور اون کره خواهد چرخید. یک بار این سرعت داده میشه، چون در مقابلش نیروی مقاوم نداره، برای همیشه این خواهد گشت. اما اگر نیروی مقاوم اینجا داشتیم، به اصطلاح اینطور نبود. بنابراین در هر شعاعی محاسبه میکنن یه سرعتی، جرمش هم اینو که مساوی قرار میدن، جرم از معادله خارج میشه، جرمش مهم نیست، سرعت اولیه مهمه. این سرعت اولیه که به این داده میشه برای اینه که این دور بگرده، این معادله یا فرمول گریز از مرکز و جذب به مرکز و مساوی هم قرار بدن، این سرعت پیدا میشه. اگر این سرعت بیشتر از این باشه، خب اون از مدار بعد از چند دور گشتن از چیز خارج میشه. اگه کمتر باشه میاد چند دور میزنه و میخوره زمین. اگه بیشتر باشه که به سرعت فرار میرسه، چند دور میزنه و به سرعت فرار میرسه. سرعت فرار از جاذبه معلومه، یعنی هر چیزی بخوان پرتابش کنن دوباره از همین فرمولا معلوم میشه سرعت فرار چقدر باشه. خب این نیروی پس اولین پرتابی که میکنن، خب اینجا میشه یه نیروی اولیه در واقع، این میشه جان. خب جان در وهله اول که این نیروی محرکه رو ایجاد کرده، دیگه تا انتها بلکه بی نهایت دورو چیه؟ این جان داره. درست شد یا نه؟ یعنی دادن بهش. پس جان ازلی و ابدی است، جان الهی است، جان فناپذیر نیست، فناناپذیره. درست شد یا نه؟ جان فناناپذیره. حالا ما میگیم جون داره میده، این جان اون جان نیست. خب اما به معنی اینکه نیروهای محرکه این سرعت رو به این دادن، دیگه از کار میفتن، تموم شد و این جان در این نهفته است، این حرکت در این نهفته است، حرکت در ما نهفته است، در اونی که میاد اینجا میره اونجا میره اونجا، در اون نهفته است، ازلی و ابدی است. در این ماهواره قرار یک فعالیت صورت بگیره، یه چیزای مخابره بشه مثلا به زمین. خب یه چیزای باید مخابره بشه زمین، از زمین مخابره بشه به اون و یه فعالیت صورت بگیره. این فعالیت انرژی میخواد. خب این انرژی رو که میخواد، حالا در ماهواره میان از باتری خورشیدی استفاده میکنن، چیزاشو باز میکنه و حالت و این صفحه ها در مقابل نوری که دریافت میکنه اونو تبدیلش میکنه به انرژی الکتریکی. و مورد استفاده قرار میده. پس یه انرژی داخلی داره، یک خارجی. خارجی شد جان، داخلی میشه نیروی حیات. برای اینه که این ماهواره به حیات خودش ادامه بده و نمیره، در چه صورت ماهواره میمیره؟ بعضی از ماهواره ها میمیرن چجوری؟ دیگه ارتباط قطع میشه، میگن ارتباط ماهواره فلان، ارتباط سفینه فلان قطع شد. قطع شد یعنی مرد، تموم شد. این در مورد ماهواره شاید بشه گفت یکی از مثالهای خیلی قشنگه که در قالب فنی هم با ماهواره چیز میکنیم، شاید ماهواره فرستادیم هوا. خب همینه که این اصلا با هیچ تعبیری نمیشه، هر جور که میگیم به هر زبانی که میگیم پیچیده است. ولی اینجا اگر که یه خورده عنایت کنید، البته خب مطلب یه خورده فنی و علمی و اینا هست، یه خورده عنایت کنید چیز میشه. حالا من سعی میکنم با مثالای دیگه هم بعدا میزنم. پس اونه که یه نیروی حیات درونی داره که به همون میگیم نیروی حیات. چی شد؟ ابدا. اصلا ما وقتی میریم این تو بر میخوریم به قسمت‌های مختلف، نمیدونم چی، مسائل مختلف که میشه مثل همون کاربود اختری، کاربود چیز. نه، نیروی حیات ربطی به کاربود اختری نداره. نیروی حیات این انرژی داخلی، این وقتی نیروی باتریش تامین میشه به بورد‌های مختلف تغذیه میکنه. ما کاربود اختریمون خودش از نیروی حیات تغذیه میکنه، کاربود ذهنیمون از نیروی حیات تغذیه میکنه، کاربود روانیمون از نیروی حیات تغذیه میکنه. خودش مولد حیات نیست کاربود اختری. این ماهواره بالکای رو باز میکنه، اول بسته است که تو پرتابونا مانع نشه، بعد بالش رو باز میکنه، به اصطلاح نور خورشید و غیره و اینا بهش میخوره، انرژیش رو تامین میکنه. در مورد ما هم چاکراها دارن به اصطلاح از فضا و اینها به اصطلاح انرژی رو میگیرن، تبدیل میکنن به نیروی لازم این درون این قضیه. این چاکراها به اضافه خیلی انرژی‌های دیگه‌ای که در کیهان پخشه، اینا میگیرن تبدیل مبدل دیگه، چاکرا مبدل انرژی، اونو میگیره تبدیلش میکنه به خوراک برای انرژی، برای مثلا ذهن، برای روان. خوراک ذهن و روان که یکسان نیست که، اینا رو تأمین میکنن. پس ما در واقع دو نوع نیروی محرکه داریم، یکی نیروی محرکه بیرونی، یکی نیروی محرکه درونی. درونیه نیروی حیاته، بیرونیه جانه. حالا میریم داخل این سفینه، به برنامه های نرم افزاری برخورد میکنیم، به بورد های مختلف برخورد میکنیم و ماجرایی که اینجا فراموش نکنید، خیلی 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 مختصر نگاه سرسری بکنیم، برخورد میکنیم با یه همچیزایی که در واقع این نفس راننده است. یه کالسکه در نظر بگیرین، توی خود اتاق کالسکه این سرنشین اصلی نشسته. این کالسکه چیه و نشسته داره این کالسکه رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. این هم کالسکه است. این راننده یا من متحرک یک برنامه کلی داره، مادربرد یک برنامه کلی ثابت داره، مثل اختیار. راننده اختیار داره به چپ بره یا به راست بره، این اختیار رو بهش دادن. راننده میتونه کیفیت طلب باشه که هست، یعنی دنبال اینه که شما دیدین راننده چشمش به جاده است، تمام این دست اندازا رو رد میکنه. یعنی چی؟ یعنی بهترین کیفیت جاده رو برای خودش انتخاب میکنه. ما هم بهترین کیفیت رو برای خودمون تعریف میکنیم. همه انسان ها مالا که توی مرحله هستیم و انسان هستیم میخوان تو پر قو بخوابن. خب همه میخوان بهترین غذا رو بخورن، دنبال خلاصه بهترین کیفیت ها هستن. این نرم افزاریه و در فطرت ما خوابیده. همه به یک نحوی دنبال ارتقا هستن، همه میخوان خودتون رو بالا بکشن. حالا این بالا کشیدنه فطریست، منتها یکی بالا کشیدن در چیز میبینه، در این میبینه، در اون میبینه، در اون میبینه. اما احساس که رفته بالا احساس خوشبختی بهش دست میده. حالا میخواد تو پول رفته باشه بالا، میخواد تو این رفته باشه بالا، میخواد تو اون رفته باشه بالا، احساس کنه که رفته بالا بهش چی دست میده؟ احساس خوشبختی بهش دست میده. خب پس میل به بالا رفتن، میل به ارتقا، میل به ارتقا فطریست. خب اما یک برنامه نرم افزاری دیگه داریم که مقطع به مقطع عمل میکنه. شما بذارید جبر، من باید یا اینو انتخاب کنم یا اونو انتخاب کنم، چون متحرکم یه جهتهایی رو باید اینو هدایت کنم دیگه. یعنی یه چیزی به نام اختیار ما داریم. اگه خود اختیار جبره، یعنی ما مجبوریم همیشه یا این بر یا اون بر، ولی دست خودمونه. یعنی حالا میتونیم همش اون بر رو انتخاب کنیم یا همش این بر رو انتخاب کنیم، این دست خودمونه. اما نهاد یک برنامه نرم افزاری مختب به مختب به مختب است که برای خودش در هر مختب تعریف میشه و ماحصل اون مختب حساب میاد. مثلا از زندگی قبلمون ما اینجا در نهاد یا تینت یا سرشت یه چیزایی نوشته شده، مثل اصل دوری از درد، اصل حصول نتیجه در کوتاه مدت، اصل عطف به خود، اصل کنجکاوی، اصل احساس گمشدگی. بله تغییر پیدا میکنه. اگه تغییر پیدا نکنه دیگه ما حر نمیتونیم داشته باشیم، پولس رسول نمیتونیم داشته باشیم. انسان قابل تغییره، درسته؟ پس چون قابل تغییره پس جبران داریم. نهاد متغیره، یعنی شما اینجا هر بچه که میاد یه نهادی داره، یه سرشتی داره، یکی عجوله، یکی چیه؟ یکی کنجکاو زیاده که اصلا، یکی نمیدونم چیه، یکی خودشیفته خیلی زیاده که نه، و حالا رو حساب خودشیفتگیش مثلا زیاده، مثلا یه بچه جلو روش یه بچه دیگر رو بندازه جون مادرش بره مادرش رو بغل کنه، میخواد این یکی رو هجوم میاره اینو چیز کنه، یه بچه اصلا واکنشی نشون نمیده. یعنی این مدل میشه میگیم این بچه حسادتش بیشتره، اون حسادتش کمتره. نمیدونم این آزمایشا رو کردین یا نه، ما از این آزمایشا انجام دادیم و اینا رو هم در عمل هم معلوم شده که اینطوریه. خب این متغیره در افراد، اما این ثابته، همه انسان ها اختیار دارن. مثلا یه انسانی نیست که بیشتر اختیار داشته باشه، یه انسان کمتر اختیار داشته باشه، این اصلا معنی نمیده. خب بنابراین توی برنامه فطرت مثلا همه انسان ها ارتقا رو میخوان، همه ارتقا میخوان. اگر تحت تأثیر نفوذی قرار نگرفته باشن به طور طبیعی چی میخوان؟ ارتقا میخوان. منتها هر انسانی ارتقا رو در یه چیزی میبینه، یعنی نمیدونه که ماجرا از چه قراری است. و این میل به کمال، یکی میل به کمال رو در این میبینه که پولش رو زیاد کنه، یکی علمش رو زیاد کنه، یکی کمال رو پیدا کنه، یکی به خدا نزدیک بشه، یکی نمیدونم چیکار کنه، هر کسی در یه چیز میبینه. اما میل اصلیش در همه هست. هر انسانی رو ببینی میگه میخوام پیشرفت کنم، ولی نمیدونه منظورش از پیشرفت چیه، دنبال چی میگرده، دنبال چه چیزی میگرده، اینو نمیدونه. ولی نگوه هی این داره اینجا هی بهش پارس میده پیشرفت، 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 ارتقا، ارتقا، ارتقا. اونم پیامو میگیره. منتها اگر بینش داشته باشه، اگه تعلیم دیده باشه، میدونه پیشرفت باید تو چه جهتی باشه. اگر تعلیم ندیده باشه، ندونه چیه، پیشرفتو میندازه توی مسائل دیگه ای، تو قدرت، توی نمیدونم ثروت، توی از این جور چیزا میندازه تو. خب دیگه وقتی که میاد اینجا اینا رو وقتی خورد میشه، میاد بینیم که یه منی کمال پذیره، یه منی ضد کماله. روح داریم، روح هادیه، روح هادی گفتیم قبلا هم توضیح دادیم، در هر مرحله روح میخواد یک برنامه های رو میده که کمک کنه اینی که باقی مونده رو بکشه بالا، باقی مانده رو بکشه بالا. روح کارش کشیدن باقی مانده به بالاست. الان ما از اون این باقی مونده میخواد اینو بکشه بالا. زندگی بعدی کاربرد ذهنی مونده، میخواد کاربرد ذهنی رو بکشه بالا. زندگی بعدی کاربرد ذهنی هم مرده، اونی که باقی مونده میخواد اونو بکشه بالا. از اول تا آخر روح هستش. یعنی اینی که میگیم و یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بخش اینه. حالا عده میگن ما اظهار روح کردیم و نمیدونم اینا، که دیگه گفتیم همون کاربرد ذهنی رو ما اظهار میکنیم، نه روح رو. روح رو دسترسی بهش نداریم، نمیتونیم روح رو ما اظهارش کنیم. روح غیر قابل احضاره. روح فقط کلیتش رو میدونیم، جزئیاتش رو، جزئیاتش رو نمیدونیم. و مثل این میمونه که حالا راننده برای رانندگی خودش از این سری عوامل استفاده میکنه، مثل آینه. خب آینه این برومه رو نگاه میکنه. در واقع اینا یه همچین نقش هایی رو دارن که مثلا اوائلی که ماشین چیز شده بوده، ممکنه مثلا ماشین بزرگ و کمک راننده نقشش الزامی بوده، چون مثل این حالا امرو نبوده که این تجهیزات کمک راننده این واسی این ور اون ور با پرچم با چی هم آبران رو خبر کنه، هم راننده رو هدایت کنه. و این در واقع نقش به اصطلاح کمک رانندگی رو دارن. یک سری عوامل نقش کمک راننده رو دارن، مثل کامیونا و اتوبوسا میخوان عقب جلو کنن، حتما کمک راننده باید به اونا فرمان بده. اگه فرمان نده، اونا حتما ماشین رو این ور اون ور میزنن. کمک راننده به اونا دستور و فرمان میده و نباشن خلاصه راننده ماشین رو میزنه این ور اون ور. شما رانندگی میکنید، پیام ها رو از کجا میگیرین؟ چشم و گوش یه سری اطلاعات میدن، بقیه حواس، خلاصه مجموعه چیکار میکنن؟ این مجموعه اسمش نفسه، همزاد. دیدین که اگه بخواد حکمت الهی جاری بشه، اگه بخواد یه سری کار انجام میشه، این باید باشه همزاد. نرم افزاری طراحی شده، نقش و وظیفش معلوم شده. توجه میکنین؟ مثل این میمونه که در واقع شما چشم داره میبینه، گوش داره میشنوه و مغز داره تصمیم میگیره و پای شما وظیفه داره تا اون دستورات پا رو بزنید رو ترمون، پا رو بزنید رو گاز، پا رو بزنید رو درست شد یا نه. و دست شما همینطور. اینها این تو اینجا وقتی میایم نفس، دست شما اگه این راننده است، دستش کجاست، مغزش کجاست و نمیدونم پاش کجاست و چیزایی که قراره بهش کمک کنه مثل آینه و نمیدونم اینا، اینا کجا، درست شد؟ ما این راننده رو، این راننده رو الان که وقتی میایم اونجا مورد بررسی قرار میدیم، این راننده میبینیم که از این اجزا متشکله، متشکل است از یک مادربورد، یه نمیدونم برنامه، یه نمیدونم چی، که یه فایلی که شما میسازیدش. خب همین این مسئله که رو کامپیوتر هست. بعد میاد اجزای مختلف اینا دارن. اگه این نبود، اگه روح نبود چی میشد؟ خب این باقی مانده اینجا الان نمیدونست که کجا باید بره، چجور باید بره، چیزی باید داشته باشه که متوجه ارتقا بشه، متوجه یا به اون سمت بره. این داره کار میکنه که همش پارس بده و حواس ما رو، توجه ما رو به این نمیدونم مسئله جلب بکنه. اینا اجزای من متحرکه که میخواد بره پیوند پیدا بکنه با روح الله تو جهنم. این من متحرکه که میره با من ثابت چیکار کنه؟ پیوند پیدا بکنه. و بعد اینها از اون ماجرایی که اونجا هست بتونن استفاده کنن. الان دست به دست هم دادن تا ما چی یاد بگیریم؟ یاد بگیریم یه روزی که اونجا اون عریقه قدرت در اختیارمون قرار گرفت، اون امتزاج صورت گرفت، بدونه چجوری هدایتش کنه. قراره این دوتا با هم یکی بشه، یعنی راننده و سرنشین جفتشون از یه جا اومدن، یک بخش مخلوق خاص، مخلوق عام، خلقت خاص، خلقت عام. این نفر توفی من روحی روح الله، این عریکه قدرت الهیه. یه تعبیر دیگه بخوایم بکنیم، این عریکه قدرت الهیه، این گنجه. این داره یاد میگیره چطور در این گاو صندوق رو بازش کنه. این داره یاد میگیره که چطور در این گاو صندوق رو باز کنه. داره مواد منفجره تهیه میکنه توی جهنم کار بذاره یه انفجار و بعد به داخل گاو صندوق راه پیدا بکنه. بعد که راه پیدا کرد این گنجینه در اختیارشه. باز بگیم اینو که بله، نحوه خلقت جانها و بعد به گنجینه اسرار دست پیدا میکنه. حالا بعد متوجه میشه که میشه خدایی کرد، میشه خدایی کرد. علم آدم اسما کلا منظور اینه، میتونه خدایی بکنه. و بعد از اینه که میاد و شروع میکنه طی چند مرحله این اطلاعات رو پیاده کردن. پس این شد نفس، این راننده. کیه که میخواد به این گنجینه دسترسی پیدا کنه؟ از اینجا این نفس، من متحرکه، راننده. اینا لیست کلیه اجزای وجودیشه، لیست کلی. خب لیست کلی اجزای وجودیشه که میخوام یه نگاه سرانگشتی بهش فقط بندازیم، حالا تا بعدن نگاه های دقیق تری بندازیم، چون موضوع پیچیده است. اگه یه دفعه بخوایم شکل پیچیده رو باز کنیم، خب موضوع از دستمون در میره بیرون. دو بخش کلی داریم، یک بخشی که من کمیه، یک بخشیه که من کیفیه. توی بخش من کمی بر میخوریم به این اجزا، عقل. حالا عقل ببینیم چند جور عقل داریم، اینا رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. البته عرض کردم این خیلی نگاه سرانگشتیه. عقل شناختی، اینا نرم افزاره، شما فقط به صورت نرم افزار ببینید. ما یه نرم افزاری داریم که جمع‌آوری اطلاعات، اطلاعات فیزیکی، سنسورهای فیزیکی، حواس پنجگانه ما الان حالا در این مقطع. ضمناً من بگم این ماجرای نفس، ما الان فقط داریم مال این دوره رو تعریف میکنیم. شما فکر میکنید شیطان کجاست؟ توجه میکنید بیرون از ما نیست که، موسی و فرعون در هستی توست. باید این دو خصم را در خیشتن جز، تمام عوامل در ماست. اصلا مثلا ما میگیم شبکه منفی، نمیدونم فرعون، شیطان، و همجور دنبالش میگردیم کجاست؟ همه اینجا جمع کامپکته، اینجا یک وجود کامپکت شده است. خدا و شیطان و چی و همه رو در داره، هم درون هم بیرون. حالا توی چیز وقتی بیرون که درون و بیرون معنی نمیده، تو ترم قبل با هم صحبت کردیم، یه بحثی پیش میاره که اونم انشاءالله در سر جه خودش. ولی الان نرم افزار اینجا هست که این نرم افزار با هوشمندی کل هستی در ارتباطه، یعنی در واقع هم خودش مستقله هم در ارتباطه. این یکی هم همینطور، هم با خودش هم با بیرون در ارتباطه. و در واقع سنسورهایی ما داریم که این سنسورها میتونه فعال بشه میتونه فعال نشه. وقتی یه نگاه کلی انداختیم ببینه چقدر نگاه کلیه، در حد یه نگاه کلیه که این بدن یه باکسه، اینا این بدن، یعنی خود بدن اگه باز بشه چی میشه، ببینه چه برنامه‌ای که داریم. بنابراین اینجا وقتی میگیم اینا آستانه درک فرازینی، سنسورهای شهودی، انرژی چاکراها بهش بیاد، بعد نمیدونم هوشمندی باش در چه ارتباطی باشه، بعد دیگه نمیدونم سنسورهای آستانه درک ذهنی، آستانه درک فیزیکی، حالا دیگه شما حسابش بکنید که چه ماجراهایی در کار تا پیام‌های شیطان یا پیام این اونجا گرفته بشه. مثلا ما میگیم آگاهی میگیریم، بالاخره هر چیز سنسور میخواد، گیرنده میخواد، چه جوری آگاهی میگیریم؟ مثلا وقتی میگیم که چه کسانی عدم رو درک کردن، عدم که با سنسورهای معمولی که ما که چیزی ندیدیم که بگیم دیدیم، خب یه چیزی رو مثلا چه رنگهایی رو دیدیم که روز زمین ندیده بودیم، کسایی که دیدن دستشون رو بلند کنن. خب این در واقع گیرندگی اینجا برای گرفتن همه چیزی که در هستی وجود داره برنامه ریزی شده، ولی ما هنوز اونا رو به کار نگرفتیم، یعنی نیاز نبوده، این رنگا رو قبلا ندیده بودیم، اونا هم چیزی گزارش الان میبینیم، اونا هم گزارش میده، اما چه بخشی گرفته؟ آگاهی رو، این عدم رو، حس حضور رو، اینا رو کی داره میگیره؟ سنسورهای مختلف، سنسورهای ذهنی، سنسورهای فرازهنی، نمیدونم اینها دارن میگیرن و هی از بخشایی از مغز میاد توی مدار. خب بخشایی از مغز میان تو مدار، اینه که مثلا میگن که بله انسان 1% مغزش استفاده میکنه، راست میگن، شاید 1% هم کمتر، اگر بدونن چه عظمتی هست و مغز ما قرار این عظمت رو بگیره، هر آن ممکنه یه درک جدید بیاد دیگه. پس باید بی نهایت این مدار فرمان مغز ما مدار فرمانیست بسیار کامل، همه اینا رو باید در انتها بتونه به زبان فیزیک ترجمه بکنه و میتونه این کارو بکنه. خب بنابراین همه چیز اینجا طراحی شده و اینجا قرار داره و ما فقط کاری که داریم میکنیم هی بخش به بخش میاریم توی مدار، هی بخش به بخش میاریم تو مدار. مثل اینه که موبایلی دارید، تلفن همراهی دارید که نمیدونم اگه 50 تا برنامه مختلف ازش میتونه استفاده بکنی، شما از الان 4 تاشو دارید استفاده میکنی، بعد هی یواش یواش نیاز پیدا میکنید، هی چیزای دیگرش هم میارید تو مدار. این به این صورته. خب میایم حالا اینجا بخش های نرم افزاری، برمیخوریم به یک بخش های نرم افزاری پشت سر هم که برنامه خاصی رو انجام میده. الان تو همین کامپیوترم میریم میبینیم که برنامه های نرم افزاری خاصی، این برده باش تایپ میکنیم، اون نمیدونم چیه باش این کار میکنیم، اون نمیدونم، همینطوری برنامه های مختلفیه. در اینجا هم همینطوره، یه عقل شناختی، جمع‌آوری اطلاعات فیزیکی، ذهنی، فرازهنی در نهایت میاد اینجا. در نهایت میگن آقا چی شد؟ شما میگید که بله من چیزی به نام عدم. خب این شناخته، خب این در حد شناخته و اینجا چیکار میکنیم؟ این میگیره دیگه، حالا اطلاعات رو داره. عقل پردازشی، حالا پردازش اطلاعاته، پردازش اطلاعات دوباره خودش از چند تا نرم افزار تشکیل میشه، خودش یه نرم افزار نیست، یه نرم افزاری تشخیص میده، یه نرم افزاری میتونه قیاس کنه، یه نرم افزاری میتونه ارزیابی بکنه. خب یکی مقایسه میکنه، یکی ارزیابی میکنه. ارزیابی خوب است یا بد است، ولی قیاس میگه روز است یا شب. نمیگه روز بهتر است یا شب. خب قیاس چی داره؟ بله، ولی این قیاس داره که بهتر است یا این. تشخیص صرفا تشخیص، میگه که روز شب، مثل یه فوتوسل. یه فوتوسل میگه الان روزه، روز شب، نه روزو میشناسه نه شبو، فقط تشخیص میده که الان روزه یا شبه و خودش هیچ چیزی هم نمیتونه از سوال. درست شد؟ این سه تا نرم افزار، این سه تا نرم افزار پردازش اطلاعات رو چیکار میکنن؟ برای ما انجام میدن. یه نرم افزار دیگه تشریح میکنه، حالا همون اطلاعات رو میخواد تشریح بکنه. میگیم که روز اصلا چی هست، شب چیه، تشریح میکنه. یک نرم افزاری هست که اکتشاف میکنه، اطلاعات جدید رو کشف میکنه، اطلاعاتی که قبلا نبوده، اطلاعاتی که نداشتیم ایجاد میکنه. البته اطلاعاتی که موجود بوده ما ازش خبر نداشتیم. خب مثلا جاذبه بوده ولی ما نمیدونستیم رابطه چیه، رابطه‌ش اومدیم چیکار کردیم، کشف کردیم. یه نرم افزاری ابداعیه، عقل ابداعیه، یعنی چیزی که اصلا وجود نداشته به وجود میاره، اطلاعاتی رو که وجود نداشته به وجود میاره. اینجا قبلا وجود داشته ما خبر نداشتیم، اما در اینجا اصلا این اطلاعات موجود نبوده. مثلا ما نمیدونستیم لایزر چیه، ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم ایجاد کردیم، ما اومدیم ابداع کردیم. قبلا همچین کاری صورت نگرفته. عقل چیدمانی یا نرم افزاری که چیدمان اطلاعات میکنه، یه چیزی رو شما کشف میکنید امروز، اینو در صفر ثانیه اول ناظری که در لامکان لازمان بوده، اون تو همون صفر ثانیه دیده که شما چنین لحظه یه چیزی کشف میکنید، ولی شما کشف کردید اینو. یعنی این نرم افزار رو شما به کار گرفتید و اطلاعاتی رو ایجاد کردید، ایجاد اطلاعات کردید، یا اطلاعاتی موجود بوده شما کشفش کردید. خب تو لوح محفوظ دیده شده، ولی خب شما این کارو کردید. واقعا چیدمان اطلاعات میشه تفکر. تفکر ما فقط یه نرم افزاره، این تفکر ما اطلاعات بخش های دیگر رو، یکی قیاس کرده، یکی تشخیص داده، همه اینا رو آورده، بعد تحویل مدیریت چیدمان میدن، میبرن تو اتاق میریزن اونجا. حالا اون باید بشینه اینا رو بشینه کنار هم دیگه و از این اطلاعات یه چیزی در بیاره بیرون. این میشه تفکر، میشه چیدمان اطلاعات یا تفکر. و بعد عقل یا نرم افزاری داریم که گزینش میخواد بکنه. حالا انتخاب اطلاعات، اطلاعات مختلف اومده، حالا میخواد از این اطلاعات ببینه کدوم به دردش میخوره، کدوم به دردش نمیخوره، انتخاب کنه، بعضی رو بذاره کنار، اونو که به کارش میخوره بگیره و ازش استفاده کنه. این میشه تصمیم گیری، نرم افزاری که ما با کمک اون تصمیم میگیریم، اطلاعات رو میبریم اون تو و از اون تو بستگی به خیلی نرم افزارهای دیگه تصمیم میگیریم. یعنی بازی خودش مستقل، خودش زیر مجموعه داره. مثلا فرض کنید بینش ما در نحوه تصمیم گیریمون تأثیر داره یا نداره. پس اون مدیری که اونجا نشسته یک سری هندبوک داره، یک سری رفرنس داره، مثلا میخواد یه چیز رو بخره، به اینا مراجعه میکنه ببینه این کمپانی چی داره، اون کمپانی چی داره، این چه قیمتی میده، اون چه قیمتی میده. بعد آخر مزایا و محاسن و معایب و همه رو کنار هم بچینه انتخاب کنه که چی بخره. در اینجا هم مدیر هندبوک ها و رفرنس ها و اینا داره، بینش، بعد عواملی هم مثل موجودات غیر ارگانیک و اینا رو هم بیاریم اینجا بذاریم، ببینید چه قضیه در میاد. یعنی موجودات غیر ارگانیک یک بخششون ببینید رو چه بخشایی میتونن تأثیر بذارن و کدوم بخشهای ستاد رو اشغال بکنن. بخشهای حساس کجا، چطور، چگونه، و حالا بقیه دیایی که میام اینجا این دیا رو اشغال میکنن. عقل تجسمی یعنی میتونه اطلاعات رو برای فرد مجسم کنه. این دیا رو چیکار میکنن؟ در اشغال میگیرن و فرد میگه که من دارم آره اینو میبینم، اونو میبینم، اینجوری شد، اونجوری شد، خنجر زد تو دلم، حالا خنجری تو کار نیست، سرمو برید، دستمو برید، نمیدونم این کارو کرد، اون کارو کرد. اینجا داره با این بخش های ستاد کار میکنه و قادره که تو این نرم افزارا چیکار کنه، دست ببره. و توهم، اگر ما بیایم توهم رو، وهم و خیال و اینا رو تعریف کنیم، اینا همه میبینیم که همینجوری رو هوا که ایجاد نمیشه چیزی که بگیم خیاله. این خیال اگه بخواد ایجاد بشه کل کائنات باید کار بکنن تا یک چیزی ایجاد بشه. منظورم میتونم برسونم خدمتتون یا نه؟ ما همینجوری ساده میگیم آقا این خیاله، یعنی همینجوری. ولی اگر قرار باشه بیام یه موجود طراحی کنیم که اون موجود حالا خیال رو بتونه ایجاد کنه، بتونه خیال بکنه، آیا کار آسونیه؟ خب همچین چیزی نیست. ما یک مثلا کامپیوتری نرم افزار چیزی طراحی کنیم که این خیال کنه، ما یه سری اطلاعات هم حالا تازه بهش هم بدیم، یه سری اطلاعات بهش بدیم، بعد این خودش بشینه برای خودش خیال بکنه. خب ببینید چجوری، ببینید چطوری میشه. خب پس این اینا که ما همه میگیم، اگه اینا رو هر کدوم از اینا رو باز کنیم، خودش ببینید چه دنیاییه در واقع. یعنی اینجوری فکر کنیم، یه لحظه اینجوری تصور کنید که ما قراره یک همچین نرم افزاری به اصطلاح ایجاد بکنیم، طراحی بکنیم، این نرم افزاره بتونه ایجاد خیال بکنه برای خودش تو کامپیوتر، ببینید چه جوری میشه. بنابراین اینا اینطوری که ما نگاه میکنیم نیست، به این سادگی که ما نگاه میکنیم نیست. و به اصطلاح موجودات غیرارگانیک این بخش ها رو میتونن در اختیار بگیرن و دخل و تصرف توش ایجاد بکنن. خب عقل انگیزشی، اصولا انگیزه برای جمع‌آوری اطلاعات، من چه نیازی دارم یه اطلاعاتی رو بگیرم؟ خود این اصلا مسئله است که من الان به چه اطلاعاتی نیاز دارم. لحظه به لحظه ما در معرضشیم، یعنی الان میدونیم باید اینو بدونیم، الان میدونیم باید اونو بدونیم، الان میدونیم اینو و هر لحظه‌ای به دستوراتی میاد از یه اتاقی که این اطلاعات رو میخوایم به ما برسون. همون کاری که ممکنه در یه اداره، در یه چیزی میشه، این استعلام ها رو برامون بگیرین، میخوام تصمیم گیری کنیم. هر لحظه در معرض استعلام های جدید، اطلاعات جدیدی قرار دارن. خب عقل تجسمی تجسم اطلاعاته، یعنی ما به اطلاعات جسمیت بدیم، اطلاعات جسمیت بدیم. و حالا یک موقع یه چیزی رو دیدیم، دوباره میخوایم حالا تجسمش کنیم، پیش رومون نیست، میخوایم تجسمش کنیم. یه خونه رو دیدیم، حالا میخوایم این خونه رو بگیم که اصلا یه بار تجسمش کنیم. خب دیدیم و حالا میخوام تجسمش کنیم. این دوباره خودش باید اطلاعات بیان بیرون، بازسازی بشن، نمیدونم چی بشن، با یه تقریبی. خب چون اطلاعاتو که میاریم بیرون میچینیم، خیلی از چیزا رو که چیدمان میشه با اصلش مطابقت نمیشه. خیلی معمولا به ندرت یه چیزی رو دیدن حالا دقیق بتونن دوباره عین همونو تجسم کنن، معمولا با یه اختلافاتی، ولی کلیتش میتونه درست باشه. یک بار تجسم نادیده است، یعنی ما چیزی رو ندیدیم ولی میتونیم چیکار کنیم؟ تجسم کنیم. مثل اینکه الان یه سفره غذایی رو خودمون تجسم کنیم، بیایم طراحی کنیم. توی کنترل ذهن توی این بخشا کار کردیم برای فعال کردن این بخش در کنترل ذهن. چیکار کردیم؟ کار کردیم به عنوان مثال گفتیم که اون چیزی رو که میخواییم توی این قضیه الان بیایم طراحیش کنیم همون مدت تو ذهن. این با این بخش ما کار کردیم که در واقع چی بشه؟ اون کار صورت بگیره. حالا تجسم نادیده به تجسم هدفمند و تجسم غیر هدفمند تقسیم میشه. تجسم هدفمند همون کاری بود که کردیم، مثلا فرض کنیم یه خونه رو تجسم کنیم، طرح ماست و میخوایم بسازیمش، این میشه تجسم هدفمند. اما نه، یک موقع این تجسم خودش داره میره جلو و هیچ هدفی براش نداریم که میشه وهم. حالا بحث خواب و اینا ماجراهای دیگه ای داره. تیک 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 اون باید یه برنامه‌های رو طراحی بکنه، به یه جای بیاد، بعد اطلاعات بیاد یه جای چیدمان بشه. حالا همون اطلاعات غیر هدفمند ها، خب مثلا یه چیز از اینجا انتخاب بشه، گرد اونجا، خب بالاخره باید چیدمان بشه دیگه. مثلا ما یه خواب هچل هفتی میبینیم یا یه خواب هدفمند میبینیم، حالا یا تعبیر میخواد یا نمیخواد، اما این باید چیدمان اطلاعات بشه یا نه. حالا نحوه انتخاب اون اطلاعات چیه؟ اطلاعاتو در روز، اطلاعات در شب، اینو شیپ بکنه اطلاعات در شب. اطلاعات در شب میره اصلا معیارهای دیگه‌ای برش حاکم میشه. در اطلاعات روز عمده این ضمیر خداگاهه، در شب ناخداگاه هدایت میکنه و نمیدونم دستوراشو صادر میکنه. بعد ناخودآگاه با تحت اطلاعات جانبی دیگری میاد و این مسائل رو بازم چیدمان میکنه. در دوره یک چند نفر تغییر در الگوی خواب رو تجربه کردن؟ دستون بلند کنیم. خب این در واقع رفتن روی یه سویچینگ داریم، این سویچ میکنه که میگه موقعیت روز، موقعیت شب. رو موقعیت شب میاد رو موقعیت راندوم یا موقعیت هدفمند. اینا همه داره، موقعیت راندوم، موقعیت هدفمند. موقعیت راندوم بر حسب برای ناخودآگاهی وارد آرشیف میشه، یه پرونده اینا رو کنار هم میچینه. خب و یه دفعه میره که شما اینجا دارید چیز بگونید، دفعه 5 متر پرید بالا، بعد اینجوری شد، بعد یه چیز شد، بعد یه بعد چیز اومد زد کلت رو قطع کرد، بعد اونجا شد، بعد اونجا زنده شدی. هیچ کدوم از این اطلاعات به هم ارتباطی نداره. حالا یه صحنه از اینو توی یه فیلمی 10 سال قبل دیده بودی، یه صحنهش مال امروز بود، یه صحنهش مال دیروزه، یه صحنهش مال اینا رو بر حسب راندوم این اطلاعات رو کنار هم چیده. کل این مجموعه اجزای یه من متحرکه. اینا همش برنامه هاییست که روی این کامپیوتر ما ریخته شده. حالا ببینید که چگونه است. یعنی وقتی اونجا میگیم که ما رفتیم درون حلقه ای و شیفت کردیم، الگوی خواب رو عوض کردیم، باید یه کاری انجام بشه. دیمی نمیشه که یه دفعه کسی که خواب شفاف نیست شفاف بشه، رنگی نیست رنگی بشه. حالا تازه ما به خاطر مسائل زیاد روی این قضایا کار نکردیم، به دلایلی زیاد روی این قضایا زوم نکردیم، نخواستیم انحراف فکری ایجاد بشه، همینجوری اشانتیونیه فعلا. درست شد یا نه؟ بنابراین اصل علت و معلول، عکس به اصطلاح اصل عمل و عکس العمل، اگه یه عملی داریم حتما یه چیزی داشته، حتما یک کاری شده تا یک مسئله دیگه اتفاق افتاده. و توی این قضایا افراد معمولی میان بیرون، به اصطلاح وقتی میان یه سری مداراشون به اصطلاح داره کار میکنه بر اساس نرمال. اینا باید کار بکنن و برنامه ها رو بیارن روی حالتهایی که رانچید بهتری میده بهشون. هدف اینه همه میان بیرون برنامه ریزی نشده، ولی قرار برنامه ریزی بشن و بهترین راندمان از این چیه؟ از این سیستم گرفته بشه. خب بنابراین اینجا جا برای این سویچینگ، برای این سویچ کردن وجود داره، ولی تو تعالیه که انجام میشه این سویچ ها، توی بحث تعالیه که رخ میده و انجام میشه. افراد معمولی این چیزا رو تا انجام تجربه نخواهند کرد، مغزشون اون بخشا رو نخواهد گرفت و بعد از یه مدتی هم طبق قانون شروع میکنه به افت کردن. اگر از یک چیزای استفاده نشه رسوب میده، اگر نمیدونم یه کاری انجام نشه شروع میکنه افت کردن. لذا از سن میانسالی به بعد میبینیم که افراد از نظر توان سنسوری، این نظر ما دتکتوره، از نظر دتکتوری خب که میخواد بین بخش‌های مختلف این افت میکنه و زنگ میزنه به اصطلاح، رسوب میده و آگاهی میاد. سنسورهایی باید فعال بشن، اون سنسورها فعال میشن، انتها این سنسورها میاد یه جایی که وقتی میخواد دتک بشه نیاز به انرژی داره که دتک بشه. وقتی میخواد دتک بشه چاکراها باید تامین انرژی بکنن برای اون قسمت ها. شما میبینه که بله روی فعالیت های رو متوجه میشین. علت اینه که در مکاتب هند و اینها در بعضی ها میگن که تمرکز روی چاکراها باعث میشه آگاهی میگیریم، این چیز خلفه، از اون بر وارد شدن. این در صورتی که آگاهی بگیریم اینا چیز میشن، یعنی باید تامین انرژی بکنن. خب و اینا دارن از این برمیرن، فکر کنن که اینو فعالش کنن انرژی میگیرن، یعنی آگاهی میگیرن. آگاهی گرفتن ربطی به یه مبدل انرژی نداره، ولی اگه قرار شد ما اون آگاهی رو بگیریم سنسورهایی فعالیت بکنن، این ور قضیه یه جایی میرسه که میخواد دتک بشه، کشف بشه، نیاز به صرف انرژی هست. لذا اینجا چاکراها و فلان و به هر حال در نهایت هم قرار مغز اینو بگیره و دیگه میرسه به انرژی عاطفه، میرسه به انرژی جسمی. لذا ما میگیم از این ور به اون وره، نه از اون ور به این ور. مثل همه ماجرای قونیه، مثل ماجرای رقص قونیه میمونه، یا در خیلی از به اصطلاح دنیا کسانی اومدن ارتباط گرفتن، بعد یه دفعه دیدن یه حرکت‌های بدنی پیدا کردن، مثلا یوگا. یوگا مثلا در چند هزار سال قبل اینا یه آگاهی اومده، یه چیزی شده، بعد دیدن که آره شکلای پیدا میشه. الان شاید هم تو خودمونم دوستان این تجربه رو کرده باشن که به دنبال ارتباط یه دفعه حرکتی در پیدا میشه که شبیه یوگاز، شبیه نمیدونم رقصای خاور دور، شبیه اینا. چند نفر داریم این تجربه رو؟ از ما نمیبینیم که به صورت رقص بوده. خب این از اون بر به این وره، ولی در طی سالها و در طی قرون، در طی قرون متمادی افراد میان میچرخن که از این ور به اون ور برن. نمیدونم این کارو میکنن که از این ور به اون ور برن، منظورم مشخصه که. خب بنابراین از اون طرف به این طرف از نظر ما صادقه، از این ور بون، یعنی با انجام اون حرکات نمیشه به آگاهی رسید، از انجام حرکات نمیشه به آگاهی رسید، از آگاهی میشه به حرکات رسید. مثلا آگاهی میاد بعد میبینی یه حرکتی مثل رقص قونیه مثلا ایجاد شد، یه حالتی از اون ور اومده منجر شده به این قضیه، ولی ما این حرکت رو تقلید کنیم از این ور میتونیم بریم اون ور؟ نمیتونیم. شما میری تو حلقه، حلقه شما رو میچرخونه، انقدر میچرخوندتون تا شما رو آداپته بکنه با یه محوری، شما رو تطابق بده نمیدونم فرکانس وجودی شما رو با فرکانس یه جایی مثلا هماهنگ کنه. وقتی هماهنگ شد، همفاز شد، یه دفعه شما میبینید که یه تبادل اطلاعاتی داره چی میشه؟ رخ میده. انقدر باید شما رو بچرخونه تا این تطابق صورت بگیره. ولی شما که خودتون این کارو نکردین که. اگه شما خودتون این کارو بکنید، این کار بی‌حاصله، فایده‌ای نداره. باید از اون بر این کارو رو شما پیاده کنن. خیلی ممنون، همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون.